اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارک مدثر آیه 38 تا 56 هست. اینجا ببینید فضا چه فضاییه؟ همون فضاییه که از تعالیم قرآن اعراض میکنن و تذکر قرآن رو نمیپذیرن عموم مخاطبین پیامبر خدا. خب اینجا دیگه خدا میخواد تیر آخر رو بزنه. ببین تو سیاق اول مدثر بودن پیامبر رو درمان کرد، تو سیاق دوم مقابله کرد با اون سردمداران کفر که اتاق فکر این جریان رو دارن و اونها رو پاسخ داد و صفشون رو جدا کرد. تو سیاق سوم رو میکنه به مردم، میگه مردم دیگه انتخاب کنید، بالاخره میخواد دنبال پیامبر رو بگیرید، دنبال اون یارو رو که داره تهمت به پیامبر میزنه و میخواد مردم از دور پیامبر دور بکنه. چطوری خدا این کار رو میکنه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، کل نفس به ما کسبت رهینه. مردم بدونید هر کسی نسبت به اون چیزی که کسب میکنه مرهونه، در گروه اون چیزی هست که کسب میکنه. و ما کسبت هم از ما عملت دایرش گسترده تره. ما عملت یعنی اعمال، ولی ما کسبت یعنی هر چیزی که انسان به دست آورده، چه بسا فکره، چه بسا چیزای معنویه، متوجه این هر چیزی، اخلاقه. الان انسان در طول زندگیش ممکنه خیلی چیزا به دست بیاره، علم، اخلاق، نمیدونم همه چی هست. به خاطر همین ما کسبت چیه؟ دایرش گسترده تره. نسبت به چیزی که انسان کسب میکنه چیه؟ مرهونه، درگیره، یعنی باید جوابگو باشه نسبت بهش. نمیتونه خودشو با ما کسبشو از هم جدا بکنه، اینا با همن همیشه. خب یه جمله عجیب میاره اینجا خدا، چون این جمله کلی، قانون کلی رو ما تایید میکنیم هممون. اون جمله چی هست؟ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب راست. خب اینجا سوال میشه مگه اصحاب راست در گروه ما کسبشون نیستن؟ ها؟ چجوریه قضیهش؟ ببینین این چیزی که فرموده چجوری توجیه میشه؟ چون مرهون بودن در گروه عمل بودن، مرهون بودن انسان نسبت به ما کسبش یه بار منفی داره. خب خدا میخواد این بار منفیشو از اصحاب یمین برداره. تقریبا مفهوم آیه چی هست؟ فسوف یحاسب و حسابا یسیرا. ببین خدا تو سوره زلزال فرمود من مو رو از ماس میکشم بیرون، مثقال ذره ای خیر باشه میبینین، شر باشه عملتون میبینین. ولی تو سوره انشقاق میاد اون بحث ذره ای رو انگار تخفیف میده به اصحاب یمین. اونجا میگه من حساب آسان از اینها میگیرم. خدا وکیلی حساب ذره ای حساب آسان حساب نمیشه. یعنی شما تکون خوردی، الان من اینجا نشستم دارم برای شما صحبت میکنم، بعد مثلا به این به اندازه شما نگاه نمیکنم، متوجه این؟ بعد بر من حق و ناس نوشته میشه، میگن چرا بنزی که به اون نگاه کردی به این نگاه نکردی. الا این میبخشه، این حلال میکنه، آره. ولی میخوام بگم چون خدا عدل مطلقه همه اینا لحاظ میشه. حالا بخواد اینا رو خدا حساب کتاب بکنه که ما بیچاره میشیم، که مثلا داری رد میشی از یه جایی، شلوغ تنت میخوره به یک، یه جا بوق زدی، خب اونی که میخواد بوقو بشنوه حقشه چند نفرن مگه؟ مثلا 50 نفر دیگه اون بوقو شنیده که همش حق و ناسه، حقش نبوده. آدم میخواد چیکار کنه اینا رو؟ میگه اگه اصحاب یمین بشه انسان، اون وقت خدا این حساب رو آسان میکنه. اونا که هیچ، اونا اصلا حساب کتاب ندارن، اونا چون تو وادی عشقن اصلا. هستن ولی خدا چون نمیخواد مو رو از ماس بکشه بیرون اینجا استثناء میکنه، وگرنه به خاطر عملش دوباره این شده اصحاب یمین دیگه، الکی که اصحاب یمین نشده. خب یعنی تو حساب کشی اینا استثناء میشن، نه تو اصل کتابت، تو حساب. خب اینا کجا میرن؟ اینا میرن فی جنات، در بهشت ها. بعد تو بهشت ها چی کار میکنن؟ یا تساءلون، همون مورد تساءل قرار میده، یعنی با همدیگه هی از هم سوال میکنن. چجوری سوال میکنن ان المجرمین، از کیا سوال میکنن، درباره کیا. حالا این دو تا ترجمه داره، ان المجرمین بعضیا گفتن که از مجرمان سوال میکنن، اما تو بعضی ترجمه گفتن درباره مجرمان سوال میکنن. خب حالا سوالشون چیه؟ ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو به سلوک رساند و انداختتون تو سقر؟ یعنی شما چی شد باعث شد که حرکت شما شد به سوی سقر، افتادین توی سقر، چی باعث شد؟ خب اون افرادی که مجرم هستن اینجا اعلام میکنن، ببینید پس کفر رسید به جرم، کفر رسید به جرم، حواسمون باشه. آره خب حالا اونا چی جواب میدن؟ نه اینو داشتم میگفتم، ببینید تو کفر آدم باقی نمیمونه. مثلا بعضی هستن بحث اعتقاد و عمل رو جدا میکنن، میگه بابا نمیخواد قبول کنه. خب نمیخواد قبول کنه نمیتونه درست زندگی کنه، به جرم میرسه، به جرم برسه میفته تو سقر. سقر خدا برای کی قرار داده بود؟ برای جبهه کفر دیگه. خب حالا خدا میگه که اینا بهشتیا اصحاب یمین از این مجرمین میپرسن چی شد شما افتادین تو سقر؟ قالوا لم نکن من المسلمین، ما از نمازگزاران نبودیم. نمازگزار باید تعریفش درست بشه. تعریف درست نمازگزار سوره معارج اومده، یه اشاره تو سوره ماعون بهش داشتیم. یعنی نظام نمازگزار، یعنی سبک زندگی نمازگزارانه. ما سبک زندگیمون نمازگزارانه نبود، بر پایه نماز نبود، نتیجه ولم نکن نطعم المسکین، ما مساکن رو طعام نمیدادیم. خب این ما رو به انفاق نرسون، چون نمازگزار نبودیم ما انفاقگرم نشدیم. خب نتیجه یه همچین زندگی میشه چی؟ و کنا نخوض و معل خائزین، ما با کسانی که این مشغول بازی های دنیایی بودن، ما هم با اینا قاطی اینا مشغول بازی های دنیا شدیم، همراه با غور کنندگان غور می کردیم، یعنی آلوده دنیا بودیم، با اهل دنیا هی با هم خوش بودیم. و کنا نکذب به یوم الدین، یه همچین سبک زندگی. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان نمازگزار نباشه و به انفاق نرسه، با سبک نمازگزارانه، با سبک زندگی نمازگزارانه به انفاق نرسه، در نتیجه آلوده دنیا میشه و هر روز هی غرق در دنیا میشه بیشتر. و کسی که غرق در دنیا بشه روز جزا رو فراموش میکنه. فراموشی روز جزا همون تکذیب روز جزاست. چرا؟ چون مایه عمل قرار نمیگیره دیگه. کسی که روز جزا رو مایه عمل قرار بده میشه اصحاب یمین، یعنی کنترل داشته زندگیش، هر لحظه میگفته که خب من الان چی میگم؟ آیا خدا دوست داره یا نه؟ چی دارم میبینم؟ خدا دوست داره یا نه؟ جزاشو من نمیتونم برم جهنم، جهنم سخته، علال کافرین غیر و یسیر، نمیتونم تحمل کنم، پس نمیکنم. دنبال دنیا رفتن جهنمه، پس نمیکنم. الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقاد، تکاثر جهنمه، پس نمیرم طرفش. ببین کنتور داشته زندگیست، ولی کسی که روز جزا رو قبول نداره همه چی براش علی سوی است. گناه با ثواب یکیه براش، زنا با ازدواج براش یکی. خب پس کنتوری نداره دیگه. خب این میشه که حتی اتان الیقین، تا وقتی که ما اینجوری زندگی میکنیم، تا وقتی که یقین به ما رسید. یقین با چی به این افراد میرسه؟ با مرگ. وقتی میمیرن اون وقت پرده ها که کنار رفت تازه به یقین میرسن. خب به ما رسید یقین، مردیم. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، از اینجا به بعد دیگه کلام خداست، پس سودی به آنها نمیرساند شفاعت شفاعت کنندگان. چرا این کلام رو خدا فرموده؟ ببینید ما توضیح دادیم قبلا توهمی که اینها دارن نسبت به شفاعت دروغینه اون بت‌ها و نمادهایی که از ملائکه ساختن و دارن میپرستن به عنوان شفیع، و اینا توهمشون چیه؟ اونا دختران خدا هستن، دختران خدا ما رو شفاعت میکنن، خدا دلش به دست میاد، خدا مهربونه، دلش نمیاد ما رو بر جهنم، پس نمیبره، ما همه هم میریم بهشت. یه همچین شفاعت دروغینی رو آوردن چسبوندن به دین خدا، به خاطر همین هر غلطی میکنن و خود به خود قانون جزا کلن از بین میره تو این سیستم فکری. یعنی یه ملائکه دخترایی داره خدا، ما هر غلطی بکنیم برای اینا یه نظر و نیازی داده باشیم، اونا دلشون به دست میاد پیش خدا پارتی بازی ما رو میکنن و خلاصه ما جهنم نمیریم. اینجا خدا میگه که پس شفاعت شفاعت کنندگانی که اینا پندارشون بود هیچ نفعی به سود به حالشون نرسون و اینها نجات پیدا نکردن. فما لهم عن تذکرت معرضین، پس آنها را چه شده که از تذکره روی گردان هستن. ببینید همه این حرفا رو ما داریم الان زنده اید شما میزنیم، چقدر خدا مهربونه که تمام تصویری رو که ما میخواییم اون دنیا ببینیم تو این دنیا به ما رسونده که انگار که داریم اونجا زندگی میکنیم دیگه. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اگه به علم یقین بپذیریم این کلام رو انگار که رفتیم اون دنیا دیگه، الان عمل ما تجسمش میشه اون دنیا. خب وقتی من از این کلام تذکر بگیرم حل دیگه، وقتی اعراض بکنم دیگه میشه سقر. حالا اینجا خدا میگه که کلام به این واضحی رو چرا قبول نمیکنن، چرا تذکرشون نمیشه، چرا از یه همچین کلامی اعراض میکنن. و مال هم عن تذکرت معرضون، اونایی که پدر مادرن و خیلی عاشق بچه هاشونن و از روی دلسوزی و خیرخواهی بچه رو نصیحت میکنن، بچه برعکسش عمل میکنه، میفهمن یعنی چی این کلام. میگه پس این بچه رو چه شده که از تذکر رو گردنه میکنه. میگه بابا نکن این کار، بدبخت میشه، باز میره دقیقا همون کار رو انجام میده. فما لهم عن تذکرت معرضی که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، یه جوری اعراض میکنن از تذکره خدا که همین آیه هاست، که مثل یه لشکر این گله گوره خرا که از دست شیر فرار میکنن. دیدید فیلمشو؟ یه جوری فرار میکنن که نهایت سرعت گرد و خاک به پا میشه. حالا جالبه تو این تشبیه خدا پیامبرش رو به اون شیره تشبیه کرده، خب بعد اینا رو به این الاغا. جالبه خدا میگه یه جوری فرار میکنن که انگار پیامبر من شیره، میخواد اینا رو بخوره. بابا اومده تذکرتون بده، از جهنم نجاتتون بده، خدا وکیلی جای اینجور فرار کردن هست؟ یه جوری داری برخورد میکنی با پیامبر من که انگار میخواد همه از هستی ساقط کنه شما رو، بدره شما رو. پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمت للعالم، رحمت و برکت همه خود زندگی هم ایناست وجودش. اون وقت پیامبر خدا رو یه جوری ازش فرار میکنه انگار شیر درنده است. پناه بر خدا. نه دیگه، همه مجرمینی هستن که همه که فرار نمی کنن که الان میخواد بگه این اصحاب یمی، چون تقابل داره نشون میده. ببینید ما از تقابل توی قرآن خیلی چیزا میفهمیم. الان ما دو گروه داریم تو این سیاق، اول کیان، اول اصحاب یمین بودن، درسته؟ که فرمود اینا میرن بهشت. اصحاب یمین در مقابلش کیا بودن؟ مجرمین. اصحاب یمین معلوم میشه مجرم نیستن، درسته؟ وگرنه نباید قاعدتا این بره بهشت، این میره بهشت، این میره تو سقر، که سقر رو توصیف کرد لا تبقی و لا تذر لواحة للبشر، اون آتش سوزانو. خب اینا که الان مجرمن، نقطه مقابل اصحاب یمین هستن، پس معلوم میشه اصحاب. خب خدا میگه که اینا چرا تذکر نمیگیرن؟ خب معلوم میشه اینها چون نقطه مقابل هستن، در نتیجه اصحاب یمین تذکر گرفتند، درست شد؟ خب بل میاره، بل هر جا بیاره میخواد چیکار کنه؟ ریشه یابی میکنه. ریشه این که اینها تذکر رو نمیپذیرن میدونی چیه؟ بل یورید و کل عمره من هم ایو تا صحف هم منشره، بلکه هر کدوم از اونها میخواد که برای خودش تنهایی یه صحیفه گشاده نازل بکنیم ما. یعنی یه همچی توقعی داره. میدونی چرا یه همچی توقعی ایجاد میشه؟ به خاطر اون استکبار. چون نمیخواد تحت فرمان کس دیگه قرار بگیره، میگه تا یا این قرآن به خود منم نازل میشه من قبول میکنم، یا به کس دیگه نازل بشه قبول نمیکنم. چرا به اون نازل شد به من نشد؟ من چی از اون کمتر دارم؟ من از اون بالاترم، بعد به من نازل بشه. بنی اسرائیل دقیقاً دلیلشون همین بود که ایمان نیاوردن به پیامبر خدا. گفتن چرا اون؟ ما بنی اسرائیل خدا به همه انسان‌ها برتری داده، چرا از ما انتخاب نکرد؟ حالا که انتخاب نکرد از ما اصلا قبول نمی‌کنیم. کلا، هرگز چنین نیست که خدا بخواد به هر، اصلا لازم باشه که خدا برای هر یه نفر هی دوباره یه قرآن دیگه نازل بکنه. کلا، بل لا یخافون الاخره. میدونید دلیل اصلی چی هست؟ دلیل اصلی اینه که اینا از آخرت نمیترسن. اگه از آخرت میترسیدن هیچ وقت حاضر نبودن که از قرآن تذکر نگیرن. کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. شما هم فکر نکنید حالا اکثریت قبول نمی کنن قرآن تذکر نیست. چرا؟ قرآن تذکر هست، منتها برای کی؟ فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواد تذکر میگیره، مانعی بر تذکر هیچ کسی نیست. اکثریت عالم هم کافر بشن باز یه نفر هم مؤمن باشه اون از قرآن میتونه تذکر بگیره. و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوی و اهل المغفره. و تذکر نمیگیرن مگر اینکه خدا بخواهد. این جمله یعنی چی؟ تذکر نمیگیرن مگر اینکه خدا بخواد. خب یعنی اینایی که تذکر نمیگیرن خدا نخواسته تذکر بگیرن؟ دیگه خودشون باعث میشن. ببینید این اراده ثانویه است. یعنی چی؟ یعنی این که تذکر اصلی قرآن رو خدا برای همه فرستاد. الان کسی هست بگه که آقا قرآن برای من کاربرد نداره، میتونه بگه و تو بیا بپذیر که این قرآن کلام خداست، اون وقت ما تذکرت میشه. خب اینجا خدا میفهمد که ما یذکرون الا ان یشاء الله. یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته که همه تذکر بگیرند، منتها اینها نمیخوان تذکر بگیرن. یه ترجمه دیگه هم داره، اینو من بهتون میگم. من خودم قلبن این یکی رو بیشتر دوست دارم که اون این هست که توی هدایت دوم، وقتی که ما تو هدایت اول که قرآن هدن لناسه، خب مال همه اومده، ما بیایم جزء اون مردمی باشیم که میپذیریم این قرآن رو، اون وقت خدا یه کاری میکنه که ما تو محله دوم هی تذکر رو میگیریم. یعنی خودش این کار رو میکنه، خودش افاضه میکنه. متوجه این؟ یعنی تذکر نمیگیرن مگر اینکه خدا بخواد. یعنی خدا یه کاری میکنه که تذکر میگیرن. چرا؟ پاداشه، اون پذیرششونه. آره، پذیرش اولیه. یعنی من اومدم پذیرفتم قرآنه که فقط میتونه منو نجات بده، قرآنه که میتونه پاسخ سوالاتم باشه. اون وقت سوال داشته باشم قرآن میخونم خدا جوابمو میده، این باعث تذکرم میشه. یا بعدن موقع عمل سر بزنگاه یادآوری میکنه به هم. ببین من اینجوری گفته بودم. در صورتی که خیلی چیزها رو ما میدونیم ولی عمل نمی کنیم. دیگه خودش اسبابو جور میکنه دیگه. هو اهل التقوا و اهل المغفره، خدا اهل تقوا هست و اهل مغفرت هست. دلیل مشیت خدا چی هست؟ یعنی این که چون خدا اهل تقوا و مغفرت، هر کس بیاد تقوا پیشه کنه و طلب مغفرت بکنه خدا بهش میده. ولی اولش باید خودش انتخاب بکنه. فمن شاء ذکره، یعنی انسان اول باید با اختیارش بیاد چیکار کنه؟ بپذیره که فقط این راه حقه. وقتی پذیرفت، چون خدا اهل تقواست، اون وقت این افرادی رو هم که پذیرفتن و رفتن تلاش کردن که به این قرآن عمل بکنن، اینا رو دستشون رو میگیره، هی مایه تذکرشون میشه. الان خود استغفار و خدا وکیلی خیلی موقع ممکن ما یادمون نیاد انجام بدیم، در صورتی که اصلا کلید رسیدن به خدا استغفار. فسبح بحمد ربک و استغفره. آیه آخر سوره مزمل و استغفر الله ان الله غفور رحیم، یعنی اصلا همه چی رو تو قرآن تهش میبنده به استغفار، که ببین باز تو کامل نیستی، بفهم اینو. خودتو یه موقع در برابر خدا کامل نبینی، هرچی کوچیکتر ببینی زودتر میرسی به خدا، هرچی عاجزتر و ناتوانتر ببینی خودتو در برابر خدا، به یه استغفار بکنی، خدا این نمازی که من خوندم حق تو نبود، خیلی کم بود، اصلا هیچ بود، صفر بود، این نمیدونم انفاقی که کردم واقعا حق تو نبود. الان عید قدیره، واقعا چند نفرمون میتونیم بگیم ما حق قدیر رو ادا میکنیم؟ اصلا مگه ادعایه این چیزا؟ خب این بقیهش چجوری باید کامل بشه، نمره کامل بر ما نوشته بشه با استغفار؟ حالا اون روز من یکی از اینا به بند خدای هدیه دادم، گفتم ببر استغفار کن بهش برخورد، اون قاعدتا بعد خوشحال بشه. اصلا فکر من منظورم که تو گناهکاری. چون نفهمیدیم دقیقا منظور خدا رو نفهمیدیم. خدا میخواد بگه ببین من نمره کامل بهت میدم اگه به استغفار کنی، مثلا عمل انجام دادی به درد خودت که هیچی به درد عمت هم نمیخوره، ولی بیا استغفار کن من نمره کامل بهت میدم. وقتی نمره کامل بگیره دیگه پاداش داره دیگه، یاری امام زمان حساب میشه. خیلیه، اون وقت ما خودمونو محروم میکنیم با چی؟ با منیت ها و با تکبر در برابر خدا. و مثلا یه کاری برای خدا میکنیم فهم کنیم خیلی کار کرد. بابا ولا تمنون تستکثر، بیا عوض که زیاد ببینی عمل تو استغفار کن بذار من بالا ببرم. اینجوریه قضیه. آره. خب ما اینجا تو این سیاق دو دسته آیه داشتیم، که دسته اول تصویر صحنه‌ای بود از گفتگوی اصحاب یمین و مجرمان که علت عذاب مجرمان رو تو آخرت بیان کرد، که خودش راه بردم داره میده دیگه، وقتی اون افتاده تو سقر به خاطر عدم نمازگذاری و انفاق و اهل دنیا بودن و تکذیب روز جزا، خود تو بیا اینا رو برعکسش کن، چون اینا تقابل داره دیگه. مجرمین وقتی به این دلایل افتادن تو سقر، تو نکن تا بری بهشت. بعد خود اون اولین پاداش همون حساب آسانه، اگه ما بفهمیم جدی میگیریم قضیه. دسته دومم که خدا از اعراض مجرمان کافر از قرآن سخن گفت و با اون مقابله کرد. هر که اهل تقوا و مغفرت باشه، خدا چون خودش اهل تقوا و مغفرته دستشو میگیره. خیلی راهکار باحالی بود. جهت هدایتی چی میشه؟ مقابله با اعراض مجرمان کافر از تذکر قرآن. وقتی هر نفسی در گرور اعمال خیش هست، پس اینان را چه شده که از قرآن اعراض میکنن؟ آیا انتظار دارن کتابی جداگانه برای هر کدام از ایشان نازل شود؟ نه، این بهانه بیش نیست. علت اصلی عدم ترس از قیامت است. همانا قرآن نازل شده برای تذکر کافی است. راست میگه، آدم حسابی هستی بیا از همه قرآن استفاده کن، ایمان بیا نونشو بخور، همین قرآن کفایتت میکنه، نمیخواد به خودت نازل بشه. بعد جالب ببینید، اگه ما واقعا از قرآن تذکر بگیریم، الان ما من از شما این سوال رو میکنم قشنگ ملموس که ببینیم که واقعا اینجوری هست یا نه. الان ما سوره مدثر خوندیم با هم، خیلی دور دیدیم خودمون از این سوره، خیلی با خدا احساس دوری کردیم. ببین انگار داره با خودمون حرف میزنه، درسته؟ الان شما خودتو مخاطب این سوره قرار بدی، داره با خودت حرف میزنه. خب چه نیازیه که یه قرآن دیگه نازل بشه؟ کافیه فقط آدم بیاد ایمان بیاره به اینکه این کلام خداست و انذار رو بپذیره، اون وقت خدا دستشو بگیره تو زندگیش هر لحظه. خب پس اون بهونه است. هر کی بگه نه باید خدا به خودم نشون بده، خدا با... یه بنده خدا بود یه بار یه حرفی من خیلی ترسیدم اونجا سر یه قضیه، یه مطلب حقی رو قبول نمی کرد، بعد برگشت گفتش که نه خود امام زمان باید به من نشونه بده تا من قبول بکنم. پناه بر خدا چقدر بعضی از ماها متکبریم، یعنی خودمونو کسی فرض می... آخه تو کی هستی که امام زمان باید به تو نشونه؟ بعد من تعجب کردم گفتم که نمی ترسی اینجوری حرف میزنی؟ گفت نه من با امام زمان خیلی صمیمی هستم. پناه بر خدا واقعا قاطی کردیم دین خدا رو، واقعا قاطی کردیم دین خدا رو. امام زمان به افراد صمیمی نیاز نداره، امام زمان به یارهای چشمگو نیاز داره. راست میگی بگو چشم، هر چی گفت بگو چشم، انقل در نیا چون و چرا نکن، هی نگو من باید دلیلشو اول بدونم تا قبول بکنم. بگو چشم، اعتماد کن بهش. وقتی بتونی اعتماد کنی اون وقت یار شدی. سه تا سیاق داریم. سیاق اول آماده سازی پیامبر صلوات الله علیه و آله. برخیز و انذار کن و بر همه سختی های راه شکیبا باش، چرا که روز سختی پیش روی کافران است و همین ام وظیفه تو رو در انذار پیاپی اونها سنگین میکنی. پس سیاق اول راه رو باز کرد برای اینکه پیامبر بتونن ادامه بدن اون رسالت انذاری خودشون رو. سیاق دوم تکلیف لیدرهای جریان کفر رو روشن کرد، مقابله انذارآمیز با یکی از سردمداران کفر به خاطر دشمنی با قرآن و اون شبهه‌ای رو که ایجاد کرد اون شخص، اتاق فکر و نقشه و این حرفا، همه رو جواب داد. توی سیاق سوم رو کرد به مردم، مردم شماها تکلیف خودتون روشن بکنید، یا اصحاب یمین یا مجرمین داخل سقر، یا اصحاب یمین تو بهشت یا مجرمین تو جهنم، کدوم میخواین باشین؟ اگه بخواین از قرآن تذکر بگیرین، خدا کسی که اهل تقوا و مغفرت هست و دستشون میگیره مورد تذکر قرار میده. پس اونایی که تذکر نمیگیرن خودشون نمیخوان که تذکر بگیرن، درست شو؟ وقت ماهایی میشیم نعوذ بالله خدا رو ظالم فرض میکنیم، یه در رو هدایت کرده یه در رو هدایت نکرده. هر کی دیدید خیلی عناد میورزه بی تفاوت باشید، باور کن بخواد قبول کنه، فطرتش هم حتی سالم باشه، فطرتش هم تنهایی کافیه برای اینکه بخواد قبول کنه، چه برسه که بیاد پای درس قرآن بشینه. پس دلمون هم نمیسوزه برای کسی که قبول نمیکنه، منتها دعا میکنیم، دعا میکنیم، استغفار که میکنیم از طرف همه ذرات عالم برای رفع موانع ظهور استغفار میکنیم که از همه انشالله برداشته بشه موانع ظهور. پس سوره مدثر فراهم سازی زمینه پیشبرد انذار با قرآن کریم هست توسط رسول، از طریق آماده سازی پیامبر برای قیام منذرانه با قرآن و مقابله با سردمداران کافر که علیه قرآن شبه پراکنی میکنن، و هشدار به عموم مجرمان کافر که با تبعیت از سردمدارانشون از تذکره قرآن اعراض میکنن. انشالله که خدا به ما رحم بکنه و بتونیم با سوره مدثر انشالله در جبهه یاری امام زمانمون قرار بگیریم و خدایی نکرده جبهه مقابل نباشیم که بدتر مدثر کنیم امام زمانمون، انقدر فشار فقط ایجاد کنیم برای امام زمان و برای دل امام زمان، و تمام تلاشمون رو بکنیم که انشالله این قرآن مایه تذکرمون بشه و اهل تقوا و مغفرت بشیم، از جنس خدا بشیم، چون خدا اهل تقوا و مغفرته، از جنس خدا بشیم که انشالله با اون تقوا با اون استغفارمون بتونیم یار بشیم برای امام زمانمون انشالله. خدایا همین لحظه همین لحظه همین لحظه که توفیق دادی به ما پای درس این سوره راهبردی نشستیم، این سوره نجات بخش، انشالله که خدا دل اماممون رو شاد بکنه به این جلسه. ببینید ما فردا عید قدیره، خب فرمودن عید الله اکبر، عید ولایت خود امام زمان علیه السلام. هر که فقط اسم امام علی علیه السلام رو میارن و نمیرسونن مردم رو به امام زمان علیه السلام. امام علی الان اسمش فقط عوض شده، همون امام علیه، همونه، شده کی؟ امام مهدی علیه السلام. همون ولایته، همون شجر است. و ما وظیفه که داشتیم برای امیرالمومنین علیه السلام باید در خدمت امام مهدی علیه السلام انجام بدیم، نه اینکه اون امام شهید شده رو فقط مد نظر داشته باشیم، انگار نه انگار که امام زمانی است. خدایا به حق این شب، شب عید قدیر، که ما واقعا توان یک لحظه شکرش رو نمیتونیم نداریم و واقعا عاجزیم از اینکه بخوایم شکر بکنیم که اصلا اسم اهل بیت رو ما هست، چه برسه به اینکه عمل کرده باشیم و نونش رو خورده باشیم، یعنی سر سفرهشون بزرگ شده باشیم، به اسمش هم خدایا تو رو نمیتونیم شکر بکنیم، اینقدر لطفت شامل حال ما بوده. این شب عیدی رو نمیدونم از کجا این رسم توی دین ما اتفاق افتاده که میرن خونه سادات، نمیدونم لایق هستم که امام ما رو خونه خودش راه بده. من بزرگترین سیدی که میشناسم الان امام زمانم هست، اما رسم سادات عیدی میدن. نمیدونم لایق هستیم که خودش رو عیدی ما قرار بده، نمیدونم واقعا، ولی میخوایم و به کم راضی نمیشیم. و بیاید یه نیتی بکنیم، هر حرکتی انجام میدیم برای قدیر، هیچی که نباید ببینیم، هیچی که نباید ببینیم کاری که میکنیم رو، ولی یه معاملهی بکنیم باهاش دیگه. ببینید خیلی وقتمون گذشته، خیلی وقتمون رفته، نمیدونم اصلا زمان داریم فردا رو ببینیم نبینیم، نمیدونیم، ولی یه معامله بکنم بگیم آقا جان ما خب کاری که نکردیم، حداقل بگیم این کار رو کردیم، حالا شما یه چیزی به ما بدید. ولی اعتقادمون اینه که سادات بالاخره کریمن و عیدی میدن این روز بدون لیاقت، بدون هیچی. ما خودتون رو میخوایم دیگه، گذشته از اون زمانی که به تکنانی راضی بشیم. و واقعا واقعا از صمیم دلمون پای درس این قرآن، احیاگر حدود این قرآن مهجور رو از خدا میخوایم، خودش بیاد، خودش، نه هیچ چیز دیگه، هیچی. به خدا کرونا بگیریم بمیریم بهتر از اینه که ما ما باشیم و ظهور نکنه اماممون، یعنی راضی باشیم به زندگی بدون امام، راضی باشیم به زندگی پر از تحیر و سؤال، راضی باشیم به زندگی که نمیدونیم واقعا تکلیفمون چی هست، راضی باشیم. این معامله رو بکنیم امروز، امشب و فردا، و بخوایم واقعا ازشون که این خواسته ما رو بپذیرن و این عیدی رو به ما بدن انشالله امسال، دیگه به سال دیگه نرسه. الهی آمین به حق حاضر سوره. اللهم عجل ولی یکل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. انشالله دلشون شاد شده باشه به این جلسه، دعامون مستجاب، صلوات بفرست.